زمین و پروانه رو ازش حذف بکنیم، بخش زیادی قابل توسعه هست و حتی شبکه بانکی هم از این در واقع رها میشه و این دستوپایی که بسته شده توسط بانک‌ها که همین تسهیلات تکلیفی بخش‌های مختلف وجود داره به شبکه بانکی داره فشار میاره، این ناترازی رو ایجاد کرده، ناترازی تورم و مشکلاتی که یک لوپ شده. من فکر میکنم بعد مدل‌های دیگه مثل مدل‌های اجاره به شرط تملیکی ورود بکنیم که ابزارهای مالی بهش کوب شده باشه، ولی قوانین دستورالعمل‌ها فعلا این اجازه رو نمیده. ظرفیت‌های مثل صندوق ملی مسکن به جایی که تبدیل بشه به یک بانک دیگه عملا برای بخشایی، باید از ظرفیت‌های اهرمی، ظرفیت‌های اهرمی که دیده شده درش استفاده بکنه و سایر بخش‌ها رو هم نگاه مجموعه حاکمیتی به این صندوق باید عوض بشه، این صندوق ملی باید کمک کننده و تسهیل کننده باشه، این مدل‌ها رو بخواد توسعه بده. درسته در گام‌های ابتدایی باید با انبوه‌سازهایی که توان این کار رو بیشتر دارن، اطمینان بیشتری وجود داره شروع بکنه، ولی از مدل بانک محور یک ذره باید دور بشیم. نه ظرفیت شبکه بانکی ما این هستش که بخوایم دوباره فشاری وارد بکنیم به خصوص به حوزه مسکن که بسیار هزینه بر هست، نه به هر حال توجیه اقتصادی داره. وقتی میتونیم این مدل رو منتقل بکنیم، یعنی همین الان مدلای مشارکت و فروش اقساطی در بانک و سازنده همینه، 2 سال شما فرضاً در دوره ساخت مشارکت میگیری از بانک، بقیه رو منتقل میکنی اون تسهیلات رو به خریدار. خب این عدد کوچیکیه. اگه بیاریم اینو تو بازار سرمایه الان مثلا عرض کنم هر واحد 500 میلیون تومان 600 میلیون تومان در شهرهای بزرگ هست، هر واحد مسکونی میتونه 1 میلیارد تومان این رو بگیره و در واقع سازنده به ظرفیت خودش رو از جنبه اعتباری میاره وسط و به واسطه و پشتوانه این برگشت پولهایی که توسط خریداران واحدهای مسکونی صورت میگیره، کوپنهای اوراق رو میتونه پاس بکنه و گردش عملیاتی این قضیه اجرا بشه.
بسیار عالی. آقای بیضایی، آقای عبیزادم، حالا یه بخش از اون نکات که شما فرمودین رو تایید کردم و این شرایطی که داریم ما شاید خیلی این تکالیفی هم که حالا بانک‌ها دارن تو حوزه مختلف مانعی میدونن برای پرداخت تسهیل، خب چه باید کرد؟ یعنی با این وضعیت بانکی و از این سم نیازی که وجود داره بر بحث ساخت مسکن، تامین مالی مسکن رو چه باید کرد؟ آقای بیضایی، ارتباطتون قطع شده با آقای بیضایی؟ فکر کنم که آقای بیضایی رو ما نداریم روی خط برنامه. آقای حبیب زاده، حالا بخوایم همین سوال رو از شما داشته باشیم، بالاخره الان شرایط، البته اینم ما قبلا بررسی کردیم در خصوص حجم تسهیلاتی که نظام بانکی پرداخت کرده، الان بیش از 4000 میلیارد تومان فقط برای امسال، یعنی همین 1403 که توش قرار داریم، فکر کنم تا پایان آذر ماه، یعنی حدودا 2 ماه قبل، ما بیش از 4000 میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی توی کشور پرداخت شده، ولی سهم بخش مسکن، حالا بانک مسکن و مجموعه بقیه بانک‌ها زیر 5% بود از این عددی که پرداخت شده و اون سهم 20% به هر دلیلی
بله محقق ما توی روند دوران مختلف نگاه بکنیم این کاهشی شده، ولی یعنی نکته میخوام اشاره
کنم. خب آقای عبیزاد، این واقعا 4000 میلیارد تومان چقدرش واقعا حالا اصطلاح فرشمانیه، یعنی
بله
از محل وام‌های جدید چقدرش وام‌هایی است که عملاً، خب این پس ما میرسیم دقیقاً به اون سیاه‌چاله بانکی. خب دقیقاً آقای حبیب‌زاده، ما هم کاش روساشیم دوستان بانک هم آقای بیضایی دوره برگشتن، حالا این موضوع با شما ادامه بدیم، دوره آقای بیضایی برمیگردیم. این سیاه‌چاله بانکی که تو کشور به وجود اومده، یعنی الان ما سال‌های ساله که ما می‌خوایم حالا تسهیلات تکلیفی، حالا مشخصاً تسهیلات بخش مسکن رو مطالبه بکنیم، عنوان میشه که بخش زیادی از تسهیلات عنوان شده پرداختی عملاً استمحال وام‌های قبلی هستش، یعنی عملاً خیلی ساده بخوایم به مردم بگیم افرادی هستن 10 سال یا شاید بیش از 10 سال وام‌هایی رو گرفتن از نظام بانکی و به هیچ عنوان قصد پرداخت و بازگشت
یا توان پرداخت
یا توانش ندارن و هر سال داریم وام‌ها اصلاً استمحال برشت و عملاً اون ظرفیتی که نظام بانکی داره برای بحث ایجاد و توسعه حالا بخش جدید صنعتی توی کشور به کار گرفته میشه، چه باید که، یعنی این افرادی که بالاخره وام های کلان بانکی گرفتن و حالا به هر دلیلی پرداخت نکردن، با اینها چه باید کرد؟
من واقعا نمیدونم، یعنی یه نگاه اینه که به صورت دستوری یا به صورت قضایی بخوام به قضیه نگاه کنن که خب یه بخشی از اینا واقعا در تولید هست، یعنی اقتصاد نمیچرخه و طبیعتا اون وام ها قابلیت پرداخت و بازپرداخت ندارن. خب اینو یه نگاهی باید نسبت بهش داشت. اینکه یه گروهی واقعا از رانت این استفاده میکنن و بازپرداخت میکنن یک نگاه دیگه. اینکه دستبندی اینها چجوری هست من حداقل اطلاعی ندارم.
خب آقای بیضایی، شما در خود سال ما سوال قبلی که از شما داشتیم و میپرسیم و همین سوالی هم که از آقای حبیبزاده داشتیم در خصوص بالاخره راهکارهای تامین مالی غیر بانکی برای مسکن چه باید کرد، و این سوال آخر این که عنوان میشه که بخش زیادی از این تسهیلاتی که عنوان میشه هر سال پرداخت میشه استمهال وامهای قبلی هست، یعنی افرادی که وامهای کلان چند هزار میلیاردی گرفتن و هر سال بانک به هر دلیلی داره این مصالحه رو انجام میده، وام رو برشون تمدید میکنه.
من در خصوص مسئله دوم شما که برای کارشناس این حوزه نیستم که بخوام جزئیات مسئله رو هم نمیدونم. حالا واقعا مثلا
حالا آقای حبیبزاده عنوان کردن 80%، البته عدد چیز رسمی کمتره، عنوان کردن که 80% وام هایی که عنوان شده تسهیلاتی که پرداخت میشه هر سال استمهال وام های قبلی هستش. البته رقم رسمی کمتر از این عدد.
من جزئیات رو نمیدونم، خیلی هم توی حوزه مثلا نظر تخصصی ندارم که بخوام حالا عنوان بکنم، باید جزئیات کار رو مثلا آدم بدونه و
بله.
من توی حوزه مسکن
حالا همون سوال اول رو اگه جواب بدین، راهکارهای تعیین مالی غیر بانکی مسکن چه باید کرد؟
مسئله تعیین مالی حوزه مسکن یا از طریق بانک اتفاق میفته یا از طریق مردم اتفاق، متقاضیان اتفاق میفته یا از طریق بازار سرمایه اتفاق میفته. به ما هم در حوزه بازار سرمایه و هم در حوزه ارزم و شما شبکه بانکی ما یک مسئله اساسی و جدی داریم مثل تورم، که در فرایند تورمی کشور شما معادلات به خصوص تو شرایط عوض تورمی که حالا تقریبا تورم‌های خیلی سنگین داره اتفاق میفته، شما نمیتونید ارزم به حضور شما که چه تسهیلات بلند مدت بدید چه برای بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه اصلا مفهومی به اسم برنامه ریزی رو به وجود بیاری. البته مثلا مدل‌های دیگه ای هم هست مثل مثلا بحث لیزینگ، حالا قبلا در حوزه خودرو ما شرایطش رو داشتیم و عرضم به حضور شما که ولی الان تو مثلا بحث خودرو لیزینگ هم دیگه وجود نداره. چرا اتفاق نمیفته؟ به خاطر همون مسئله که به شما گفتم، مسئله تورم. ببینید در حوزه بازار سرمایه که حالا مثلا چه صندوق‌های سرمایه گذاری اتفاق بیفته، چه ارزم به حضور شما که همون لیزینگ مثلا اتفاق بیفته، همه اینها لازمه این هست که ما بتوانیم بر مدل مثلا پیش خرید و پیش فروش چیکار بکنیم، برنامه ریزی انجام بدهیم. وقتی که شرایط تورمی مثلا 40-50% ثبات اقتصادی وجود نداره، تثبیت نرخ ارزی اتفاق نمیفته. حالا من نمیگم مثلا تثبیت دستوری اتفاق نمیفته، ولی باید به هر حال ثباتی انجام بشه. یعنی شما نگاه بکنیم مثلا تو سه روز تعطیلات بوده، یهو مثلا نرخ ارز یا ارزش پول ملی شما مثلا 20% کاهش پیدا میکنه. خب توی همچین شرایطی شما میتوانید مدل مثلا برنامه ریزی رو برای یا مثلا مدل اقتصادی رو برای یک صندوق مثلا زمین و ساختمان مثلا به وجود بیارید؟ مسلما این اتفاق نخواهد افتاد. و وقتی که همچین شرایطی به وجود نمیاد، امکان این که ما بتوانیم از مدل‌های مرسوم هم برای حوزه ساخت مسکن تامین مالی بکنیم یا برای حوزه خرید مسکن تامین مالی بکنیم هم
بسیار عالی
نیستیم.
جمعای ابراهیم نجفی رو آقای بیضا اگه اجازه بدین آقای بفرمایید.
اون چیزی که ما باید حتما اگر میخوایم ریشه یابی مناسب انجام بدیم، ما باید برسیم به اون مادر مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود داره و اون رو به حالا به سیاستگزار، تصمیم ساز و حالا مسئولین براشون کاملا باید مشخص بشه که در شرایط تورمی، در شرایط عدم ثبات اقتصادی و ثبات ارزی که برای کشور وجود داره، خیلی نمیتونن انتظارات بقیه دنیا رو داشته باشن. موقع بقیه دنیا این کارو میکنن، ما چرا نمیکنیم؟ بقیه دنیا هم
آقای بیزایی اجازه هم آقای نجفی هم روی خط برنامه هستن. آقای نجفی نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس، ما خدمتون سلام و روز بخیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی میمان برنامه و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای نجفی، ما امروز سوالی که داشتیم در خصوص عملکرد بانک ها در بخش مسکن، حالا هم طرح نهضت ملی مسکن هم سایر بخش های تامین مالی مسکن، آیا در خصوص آخرین وضعیت عملکرد بانک ها آمار و گزارشی رو دارید که به شنوندگان برنامه امکان تا اسکان بفرمایید؟
بله، ما بر اساس برنامه هفتم توسعه در واقع در دوره 5 ساله قرار 5 میلیون مسکن بسازیم. حدوداً 1,500,000 واحد مسکونی اجاره 99 ساله، 500,000 واحد بافت فرسوده، 1,000,000 مسکن روستایی و 2,000,000 هم در واقع در حوزه خود مالکی. ماده 4 قانون جهش تولید مسکن صراحتاً اشاره داره بانک ها هر چه قرار تسهیلات بدن بایستی 20%ش رو در حوزه مسکن در واقع هزینه بکنه.
بله.
بر اساس در واقع گزارش مستندی که ما از دیوان محاسبات داریم، در سال اول اجرای قانون، یعنی از شهریور 1400 تا شهریور 1401، 11 تا بانک فقط به تعهدات خودشون عمل کردن و 14 تا بانک به تعهدات خودشون عمل نکردن. در تفسیری 5 همون ماده 4 قانون جهش تولید مسکن ما میگیم هر بانکی که به تعهد خودش عمل نکنه، 20% تعهد انجام نشده مشمول جرایم مالیاتیه. گزارش دیوان محاسبات ما ارجاع دادیم به سازمان امور مالیاتی کشور، 14 تا بانک 80 همت جریمه شدن.
بله.
و مجلس ما کمیسیون عمران مصر و پیگیر هستیم که این مبالغ اخذ بشه از این 14 تا بانک و وارد صندوق ملی مسکن بشه. برای سال دوم تعهد گرفتیم از اینا 3 ماه به اینا فرصت دادیم و برای سال سوم اجرای قانون 6 ماه به اینا فرصت دادیم و مجلس هم بالاخره هم قانونگذار هم ناظره، یعنی ما دقیقاً بر اساس وظیفه ذاتی که مجلس داره پیگیری هستیم که این انجام بدیم. منتها این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم و همه شنوندگان عزیز، ما تکالیف به مالیات قرای بانک نذاشتیم. ما میگیم شما هر چقدر قرار تسهیلات بدید 20% بده در حوزه مسکن.
وای نجفی، الان این توی برنامه عنوان شد که بخش زیادی از این تسهیلات ادعایی که حالا پرداخت میشه توی نظام بانکی استمهال وام‌های قبلی است، یعنی وام جدیدی.
خب
چه اتفاق افتاده؟ چرا
6000 همت بانک‌ها در سال گذشته تسهیلات دادن؟ 6000 همت.
بله.
دقیقاً 5000 همتش استمهاله، فقط 1000 همت دادن.
خب یعنی این همه روزه... عددی که آقای حبیب‌زاده مشاره، یعنی 80% وام‌هایی داره پرداخت میشه.
دقیقاً.
خب این اینا کیان که این وام‌ها رو گرفتن و پس نمیدن؟
بالاخره نگاه بکنین، استمهال کردن یعنی تمدید کردن وام‌هایی که از قبل بوده، درسته؟ یعنی الان من اصلا اعتقادم اینه، من میگم اونایی که از قبل وام گرفتن اینا ابر بدهکاران بانکی هستن دیگه، نمیخوان اصلا واممشون رو پرداخت کنن.
خب تکلیف چیه؟ قوه قضاییه مجلس خواهد با این ابر بدهکار بانکی چیکار بکنه؟
مجلس بالاخره کمیسیون عمران در جایگاه تخصصی که داره، ما بالاخره در روزه مسکن بگیری هستیم، یعنی دقیقاً چون برای ساخت مسکن سه تا در واقع موضوع مهم حالا داره، یکیش بحث زمینه که دولت باید بذاره در حوزه ساخت خود مسکن، یه بخشش تسهیلات، یه بخشم آورده متقاضی. الان متاسفانه چون بانک ها ورود نکردن، ما الان کلن آخرین آماری که ما از وزارت راه و شهرسازی داریم 850,000 واحد مسکونی معرفی شدن به بانک ها، تا الان فقط 450,000 واحد این عقد قرارداد مشارکت مدنی بستن، یعنی 400,000 واحد الان ما تو بانک ها داریم، اینا تسهیلات به مردم نمیدن. ولی شما برو از بانک‌ها گزارش بگیر ببین به کارمندای خودشون چقدر تسهیلات دادن. پس بانک‌ها میگن میتونن تسهیلات بدن، دستشون باز. الان اصلا کمیسیون عمران الان ما بدون بال این هستیم که اون در واقع تفسیر 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن رو یه اصلاحی بزنیم به عنوان یک تر دفوریت بیاریم تو سن، هر مدیر عاملی که به تعهد خودش عمل نکنه جدا از بحث اون 20% جریمه مشمول ترک فعل هم مایتی بشه اصلا. چرا؟ چون بالاخره این همه جوانان مشغول هم، ببینین ما دیروز اجتماعی بزرگ مردم رو در راهپیمایی داشتیم، خب این مردم ما چجوری وقت ادعا میکنیم مردم ولی نعمت ما هستن، چرا مقاومت میکنیم که تسهیلات بدیم و مردم این جوانان ما صاحب مسکن بشن، وام جوانی جمعیت، وام بدیهی مسکن، وام فرزند آوری، چقدر شرایط در واقع مهیا هست که متاسفانه بانک ها به تعهد خودشون عمل نمیکنن.
خب آقای نجفی، ما اگه اون تکلیف 5000 میلیارد تومانی که وام هایی به قول قبلی رو دارن استمحال میکنن مشخصه کنن، ولی این هر سال داره تکرار میشه، یعنی ما هر سال داریم این وام های سال قبل این عمر بدهکاران بانکی رو داریم براشون تمدید میکنیم، راهکار مجلس برای کنترل این موضوع چیه؟
این الان در این واسه خود رئیس جمهور بایش ورود بکنه، وزیر اقتصاد نقش اساسی داره، آقای فرزین رئیس بانک مرکزی، این وظیفه ذاتی این بزرگوارانه که در واقع این پیگیری بکنن. ما به جای اینکه اونا رو استمحال بکنیم، اونا رو تمدید بکنیم، بیان ورود بکنیم در حوزه پرداخت و تسهیلات در حوزه‌های مختلف.
خب آقای دکتر، الان عمل نظام بانکی قفل بزرگی به سمت این تسهیلات معوقی که به پاش بسته شده رو ما اگه باز نکنیم خیلی میتونه ازشون انتظار جدید داشته
باشیم. ولی ما این، من جنبندی بکنم، بند کمیسیون عمرانم درسته؟
بله.
حوزه‌ای که کمیسیون عمران مسئولیت و تخصص داره، ما دقیقا در راستای قانون جشتلد مسکن مصریم، پیگیریم. اون 20% که بانک باشی در حوزه مسکن تصیحاتش پرداخت بکنه واقعا پیگیر هستیم، اینم نظارت بکنیم تا کاملا اجرایی بشه. طبیعتا کمیسیون های تخصصی دیگر مجلس، مثل همین کمیسیون اقتصادی، در این راستا وایتی در واقع ورود بکنه و اینو به سر منزل مقصود برسونه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای نجفی. آقای حبیب زاده، در خصوص حالا اون موردی که شما فرمودید 80% گویا، حالا ما فکر کردیم عدد کمتره، ولی آقای نجفی تصدیق کردن که بیش از حالا همون حلوش 80% تسهیلات استمحال تسهیلات قبلی هست. این به نظر شما این وظیفه نهادهایی مثل نهاد تامین مالی بانک مسکن رو به نظرم سنگین تر میکنه که ما بتونیم روش های نوین تامین مالی بازار مسکن رو بتونیم در پیش بگیریم و بتونیم از مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت و توسعه مسکن استفاده کنیم. در این خصوص به نظر شما حالا بازار سرمایه، حالا ابزار دیگه، چقدر این قابلیت رو داره که بتونه این وظیفه نظام بانکی رو به عهده بگیره و بتونه این ضعف این قسمت رو بتونه پوشش بده؟
بله، البته به نظر بنده واقعا این وظایف، این که بخواد کلش رو برداره، این شکلی نیست و نمیتونیم انتظار داشته باشیم. به هر حال بخش عمده تسهیلات کشور بارش بر دوش نظام بانکی هست، یعنی بالغ بر 90% تامین مالی هایی که در کشور صورت میگیره نظام بانکی هست و در حال حاضر خیلی با اغماز بخوایم نگاه کنیم 10%ش در شبکه بازار سرمایه هست. ما باید با همین در واقع وضعیت بخوایم نگاه کنیم و امیدوار باشیم که این سهم افزایش پیدا کنه و واقعا جایگزین نخواهد شد، این نگاه بنده. ولی بنده عرض کردم خدمتتون راهکارهای وجود داره، مثل همین مدلی که دوست عزیز اون فرمودن، مدل‌های لیزینگی که عرض کردم، من هم یک مقداری این رو باز کردم، عرض کردم حدود 5 ساله چنانچه فقط بخش هزینه‌های مربوط به ساخت رو میتونیم از شرکت‌های حقوقی، انبوه‌سازانی که به نام هستن، توانش رو دارن، ظرفیت نشون دادن، استفاده بکنیم، تامین مالی متناسب برای اون شرکت صورت بگیره، اقساط منتقل میشه در قالب حالا شکلی از لیزینگ و وضعیت الان هم که بانک‌ها این کار رو میکنن، منتقل میشه به در واقع افراد خریدار واحدهای مسکونی. سابقه هم که اشاره کردم کمتر از 5% از تسهیلات حوزه مسکن الان نکول شده، میشه با احتمال خوبی امیدوار بود که چنانچه اون شرکت خودش بیاد تامین مالی رو صورت بگیر انجام بده، کوپن‌ها منتقل بشه، نه اینکه از نظر کلی مثل اوراق رهنی منتقل بشه، بار به دوش باز خود شرکت حقوقی هست و میتونه به پشتوانه اقساطی که برمیگرده در قالب اجاره به شرط تملی بدونه که این اقساط رو میتونه پوشش بده. مدل سازی هایی که ما انجام دادیم نشون میده که این طرح فیزیبل هست.
بسیار عالی، از شما تشکر میکنیم که توی این برنامه حضور داشتین. آقای بیضایی، عرض کنم حالا به عنوان جنبندی و سوال پایانی، حالا اون نظام بانکی که عنوان شد که خیلی تسهیلات جدیدی توش پرداخت نمیشه و آقای حبیب‌زاده هم گفتن که خیلی از انتظاری از بازار سرمایه نداشته باشه، یعنی در بهترین حالت شاید 10% تامین مالی مسکن رو حالا در ماکسیموم خودش میتونیم از نظام بازار سرمایه انتظار داشته باشیم. اگه شما پیشنهادی دارید در پایان شنونده است.
ببینید نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم، این 5000 همتی که مثلا عنوان شد توی این حوزه، خب یه بخش عمده ای از حالا عملا نقدینگی قابل استثمار کشور بوده دیگه.
بله.
که اومده و مثلا به هر حال به استمحال تسهیلات قبلی پرداخت شد. حالا من از این ور قضیه ماجرام نگاه میکنم. مثلا این حجم پولی که الان توی صندوق‌های طلا داره به گردش در میاد.
بله.
این از کجا اومده؟
آقای بیزما دیگه چون به پایان برنامه رسیدیم،
اگه
در کوتا دست
آره اینو میخوام به شما
10 ثانیه اگه بفرمایید ممنون میشم.
آره این بخشش از همین مسئله. چرا اتفاق نمیفته؟ به خاطر همین فشاری که دارید از چندین جانب به مثلا بازار، به شبکه بانکی، به تولید وارد میشه.
تشکر میکنم از شما، انشالله که بتونیم در ادامه برنامه آینده در نقطه نظرت شما استفاده بکنیم. از شما شنوندگان عزیز برنامه امکان تا اسکان تا هفته دیگر خداحافظی.
لطفا توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج میکنید، متاسفانه اتفاقات زیادی میتونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستن که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن. به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن. یعنی به این شکلی که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو. با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم اینکه مد نظرتون باشه، بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط
درج میشه متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلا سایبری،
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران باز مهد فرش.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه فقط کاریزما جاشه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بیدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میگه من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واا
نیا
او وا
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قسطی، تازه یه سری شرایط خوبم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیابا.